We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، نوشین منشاری هستم. شب گذشته شما رو با خودم راهی سفر به دور اروپا کردم. دعوت می‌کنم امشب هم شنونده ادامه سفرنامه من باشید. ما بعد از خونه ویکتور هوگو سوار اتوبوس شدیم تا به سمت موزه لوور حرکت کنیم. موزه‌ای که بخش مهم و بزرگی از تاریخ ایران و کشورهای دیگر رو در خودش جا داده. اگر به پاریس رفتید و قصد بازدید از موزه لوور رو دارید، باید بدونید که برای بازدید از تمام آثار و بخش‌های موزه یک ماه کامل وقت لازم دارید. این رو من نه، پاریسی‌ها میگن. موزه لوور از بخش‌های مختلف تاریخی تشکیل شده. هر بخش متعلق به یک امپراتوری باستانی و یا یک دوره هنریه. بازدید ما 3.5 ساعت طول کشید و از بخش‌های ایران باستان، بین النهرین، روم باستان و البته تابلوی مونالیزا یا همون لبخند ژوکند بود. در انتهای یک راهروی طولانی، جایی که اگر ایرانی نباشی و قلبت برای وطنت نتپه، بعید پا بذاری و بازدید کنی. من و 40 ایرانی، فارس، لور، کرد و ترک در کنار هم روبروی ستون کاخ آپادانا ایستادیم و سرود ای ایران رو با افتخار خوندیم. بازدید کننده ها با شنیدن صدای سرود ما یکی یکی به سالن ایران باستان اومدن و با پایان یافتن سرود برامون دست زدن. با قلبی پر از غم و ذهنی مخشوش با این سوال که چرا تکه های تاریخ وطنمون در گوشه ای از انتهای راهروی موزه‌ای در کشوری بیگانه با کمترین بازدید کننده، خودنمایی که نه، اما در هیاهوی موزه گم شدن. با گروه هم از موزه بیرون آمدیم و بعد از یک روز خسته کننده اما جالب به هتل برگشتیم تا چمدونامونو ببندیم برای یک سفر تازه به کشور زیبای بلژیک، اون هم با قطار. صبح روز بعد ساعت 8 صبح همه با اتوبوس تور به سمت ایستگاه راهن پاریس حرکت کردیم. بلیط‌ها از قبل تهیه شده بود و تنها نگرانی من لحظه سوار شدن به قطار بود. اما چرا؟ مدت زمان مسافرگیری قطارهای اروپا اصلاً شبیه به قطارهای ایران نیست. قطار مثل مترو و فقط چند دقیقه تو هر ایستگاه نگه می‌داره و تو همین چند دقیقه من باید 40 مسافر ایرانی اونم با حجم زیادی چمدون سنگین سوار قطار می‌کردم و به تب تو بروکسل با همون سرعت پیادهشون می‌کردم. میتونم بگم پر استرس ترین بخش این تور برای من همین بخش بود. تنها رایی که داشتم این بود که از چند تا از آقایون قوی و دست و پادار گروه خواستم که حواسشون به چمدونا و سوار شدن مسافرا باشه. نمیدونید این ترفند دعوت به همکاری تو گروه های توریستی چقدر کار آمده و جواب میده. جالبه بگم که قطارهای اروپا دو مدل هستن با قیمتهای متفاوت و شما میتونید موقع خرید بلیط انتخاب کنید که قطار معمولی و بدون اینترنت میخواید یا قطار مجهز به اینترنت و صندلی‌های راحت‌تر و با سرعت بالاتر به نام تجوه. قطاری که برای تور ما در نظر گرفته بودن قطار تجوه بود و همین باعث شد که سفر 2 ساعته ما خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کردیم تموم بشه. باز با استرس وصل نشدنی با کمک چند تا از اعضای گروه از قطار به سلامت پیاده شدیم و بعد از خروج از سالن ایستگاه قطار بروکسل سوار اتوبوس تور که از قبل توسط آژانس هماهنگ شده بود شدیم. هتل ما تو بخش تاریخی شهر بروکسل قرار داشت و ما فقط 2 شب در بروکسل اقامت داشتیم، یعنی فقط 1 روز زمان برای گشت شهری بروکسل. هتل‌های اروپا اکثراً ساختمان‌های تاریخی با قدمت 100 سال تا 300 سال هستند. لطفاً به هیچ عنوان از هتل‌های اروپا انتظار هتل‌های 5 ستاره لوکس ترکیه رو نداشته باشید. هتل ما با اینکه هتل 4 ستاره بود اما گویا باب طبع مسافرای ایرانی نبود. استخر و سونا و جکوزی نداشت. اما آسانسورهای قدیمیش با اون درهای کرکره‌ای فلزی به راحتی شما رو می‌برد به فیلم‌های قدیمی انگلیسی. هتل ما لابی بزرگی نداشت، اما به دیوار همون لابی نقلی و کلاسیک عکس شخصیت‌های مهم تاریخی رو میشد دید که مهمان همین هتل بودن. آدمایی مثل آلبرت اینشتین.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله‌های سبز می‌شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می‌کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقشه‌نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
بعد از اقامت در هتل متروپول بروکسل طبق معمول همیشگی مسافرا رو به یک گشت شهری بردم. بروکسل از یک بخش تاریخی و یک بخش مدرن تشکیل شده. هسته اصلی بخش تاریخی بروکسل میدان بی‌نظیر اصنافه. یک محوطه مستطیل شکل محصور بین ساختمان‌های بلند و اکثراً با معماری سبک باروک. در این مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صورت می‌گرفت. تا اینکه در سال 1695 بعد از گلوله باران 36 ساعته توسط توپ‌های فرانسوی شهر بروکسل با خاک یکسان شد. از جمله ساختمان‌های همین میدان به غیر از ساختمان‌های تالار شهر که به خاطر ارتفاع زیاد برجش که 96 متر هست و به عنوان شاخص برای گلوله باران بناهای دیگه از اون استفاده می‌شده. بنابراین تمام ساختمان‌های این میدان به غیر از تالار شهر بعد از گلوله باران فرانسه دقیقاً مثل روز اولشون مرمت و بازسازی شده. همونطور که گفتم هتل ما تو بخش تاریخی شهر بروکسل بود و فقط 15 دقیقه پیاده روی لازم بود تا بعد از گذر از کوچه های پر پیچ و خم با ساختمون های تاریخی به میدان اصناف برسیم. بعد از 2 ساعت پیاده روی و خوردن وافل و شکلات های خوشمزه بلژیکی به هتل برگشتیم تا خستگی سفر از فرانسه به بلژیک رو در کنیم و صبح ساعت 9 گشت شهری بروکسل رو شروع کنیم. خب دوستان همراه، تا اینجا بخشی از سفر من به دور اروپا رو شنیدید. اگر تمایل دارید که بدونید ادامه سفر من چطوری پیش رفت، دعوت میکنم در برنامه فردا شب همراه من باشید. شبتون خوش، خدا نگهدار.
شبتون خوش همراهان عزیز. دوستان گرامی، برنامه سفرنامه خوانی تقدیمتون شد. تا لحظاتی دیگر انشالله برنامه رویای کاغذی رو خواهید شنید از گروه کتاب. این برنامه رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. در ساعت 24 شنونده برنامه زنده چهارباغ خواهید بود و لطف میکنید اگر تماس بگیرید با 2 شماره تلفنمون 224-185 و 220-58-800 تا انشالله صدای شما رو در برنامه چهارباغ بشنویم. شعر شاعران کهن و شاعران معاصر کشور عزیزمون و شعرهای خودتون رو میتونید برای ما بخونید و صدای شما از این بخش برنامه چهار باغ باشه. از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشید. 30558 شماره پیامک رادیو فرهنگ در اختیارتونه. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه حدوداً بشنوید برنامه رویای کاغذی رو.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام آفریدگار زیبایی ها، سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب طبقه منفی دو نوشته فاطمه جعفریان را مرور می‌کنیم. طبقه منفی دو داستان زنی است که در مهمترین وجوه زندگی خود دچار مشکل شده. از آسانسور که بیرون می آیم توی راه رو صدای تلویزیون خانمان را می شنوم. در را باز می کنم و می روم تو. بابا بزرگ جلوی تلویزیون نشسته و مامان کرفس خورد می کند. تا مرا می بیند می گوید دیر رفتی، اخراجت نکردن؟ می روم توی اتاقم و لباسم را عوض می کنم. صدای جیرجیرک بلند می شود. الان می تونی حرف بزنی؟ نخوابیدی؟ می نویسم خواب کجا بود؟ تازه رسیدم خونه، بیدارم. زنگ بزن. به لطف پولی که بابا ریخت به حسابم گوشی رو تا خرخره شارژ کردم. شمارش حروف لازم نیست. رامین زنگ میزنه. با پدرم حرف زدم، از او خواستم زودتر بیاید و تکلیفمان را روشن کند تا ریحانه کاری نداده دستمان. پدر گفت ماه دیگر اینجاست، 45 روز بیشتر نمی ماند. دو ماهه باید تمام کارامونو بکنیم. تو که مشکلی نداری؟ نه، من حاضرم. خودم این چیزا رو به مامان میگم. فردا بیا مزون کارا رو هماهنگ کنیم. میدونم مامان کمی عصبانی میشه، اما پس بدون اطلاع مسئولان زیربط سعی در برقراری با فرد زی صلاح کرده، با مراودات پنهانی با نام برده تمام قول و قرارهای لازم را گذاشته اید و حالا با کمال اعتماد به نفس قصد علنی کردن این قرارهای پشت پرده و افشای عملیات خود را دارید. الحق که مستوجب تحسین و تشویقید. با تشکر، نام زده رامین.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
حالا به قطعه با نام اولین عشق من اثر وندراچک گوش میکنیم. نمیخوام ناراحتت کنم اما خیلی منظورتو نفهمیدم. مهم نیست، بیخیال. امروز توی محل کارم اتفاق عجیبی افتاد. چی شد؟ برای تو که اتفاقی نیفتاده؟ نه من خوبم. صبح که رفتم سازمان، یعنی ظهر که رسیدم اونجا، چند لحظه صبر کن، در میزنن، صدای خشخش میآید، بعد صدای خواهر کوچک رامین رو میشنوم. بیا بالا، مامان گفت باهات کار داره. تو برو الان میام. گفت همین الان بری، ریحانه هم اومده. ریحانه کی اومد؟ یه رو پیش. صدای مادرش هم اضافه می شود. بشین پسرم، کارت دارم. همینجا حرف می زنیم. اونجا نیست دختر. برو به ریحانه هم بگو بیاد پایین. داشتی چی کار می کردی پسرم؟ با تلفن حرف می زدم. تلفنو بذار کنار. بشین می خواهیم جدی حرف بزنیم. صدای ریحانه هم می آید. چیزی می گوید اما درست نمی شنوم. بعد صدای بسته شدن در می آید و تلفن قطع می شود. در رویای کاغذی امشب کتاب طبقه منفی دو نوشته فاطمه جعفریان را مرور می‌کنیم. اولین عشق من قصه ای از وندراچک را شنیدیم. الان باید قطع کنی؟ بدون خداحافظی قطع میکنی؟ به من که میرسی زرنگ میشی؟ مادر میآید توی اتاقم، میگوید فکر کنم باید کارهای بابا جونم رو کمی زودتر انجام بدم. با اومدن اون فرشته فهمیدم اصلا نمیشه روی حرف هیچ کس حساب کرد. میگم فکر کنم اتفاق بدی داره میفته. مامان میگه چطور، باز دستگلی به آب دادی؟ من کاری نکردم. رامین فکر میکنه ریحانه چند روزیه که چیزایی از من به مامانش میگه. مادر میگوید سریا، این نامزدی به هم بخوره دیگه نه من نه تو ها. میرود توی پذیرایی، دنبالش میروم. بابا بزرگ هنوز تلویزیون تماشا میکند. مامان میگوید از دختر خالت یاد بگیر، تو ازدواج دومش رسیده به تقسیم اموال، تو هنوز توی نامزدی موندی، اونم معلوم نیست آیا بشه آیا نشه. مامان جان هنوز که چیزی نشده. چیزی نبود اون پسر به تو زنگ نمیزد بگه خواهرش چی کار میکنه. منطقی به نظر می آید. از مامان نمی شود انتظار دلگرمی داشت. می روم توی اتاقم. با اینکه می دانم رامین به این زودی زنگ نخواهد زد، اما گوشی را می گذارم روبرویم و به آن زل می زنم. توصیه می شود تا پیش از کسب اطلاعات کافی از آنچه در جلسه محرمانه‌ای که در اتاق فکر خانواده همسر به طور زنده در حال اجراست، از هر گونه اقدام عملی بپرهیزید. با ایجاد سرگرمی‌های کوچک از هر گونه تماس تلفنی یا پیامکی، حتی تک زنگ، خودداری کنید. با تشکر، ستاد کل روابط عمومی دوران نامزدی. در رویای کاغذی امشب کتاب طبقه منفی دو نوشته فاطمه جعفریان را مرور کردیم. سپاس از همراهی شما. شب شما لبریز از آرامش و خداحافظ.